آقای معلا، کارشناس محترم اقتصادی برنامه روی خط ارتباطی ما هستن. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که چطور میشه استفاده کرد از این ظرفیت بزرگی که به قول آقای عبودتیان بی نظیر هست در سراسر دنیا، استفاده کرد در عرصه‌ای مثل اقتصاد که امروز بحثش رو داریم میکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم شریف ایران. اسد احمد آقای عبودتیان، شما مجری محترم.
سلام شما.
انشاءالله که عزاداری همگی مقبول درگاه الهی واقع شده باشه. منم اول جا داره تشکر بکنم به خاطر موضوعی که کمتر محافل علمی ما و رسانه‌ای ما بهش پرداختن، و اونم این که مراسی اهل بیت چه ظرفیتی برای مردمی سازی داره و با وجود الگوهای اثر بخشی قبلی که توی انقلاب، توی جنگ اسد احمد آقا اشاره کردن وجود داشت، آیا تو اقتصاد هم تونستیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و اصلا اساساً تحلیل این ظرفیت به چه شکله؟ به عقیده من دستگاه امام حسین دو تا کار اساسی انجام میده. اول یه نمایشگاه زده به گستره تاریخ تو روز عاشورا، برای اینکه من و همه کسانی مثل من تو طول تاریخ بعد از عاشورا بتونیم الگوگیری بکنیم از لحظه لحظه و ارزش هایی که توی عاشورا خلق شده. بعد از اون یه ساختاری ایجاد کرده به اسم روزه، به اسم هیئت تکایا، که اونجا ما میریم تمرین میکنیم، مشق میکنیم، نظم رو تمرین میکنیم، کار تیمی رو تمرین میکنیم، تو منبرا و شعرها امر اهل بیت رو میشنویم، فهم میکنیم و سعی میکنیم بر اساسش عمل بکنیم. اینو که مشق کردیم، حالا وارد عرصه اجتماعی میشیم، وارد عرصه جامعه میشیم و سعی میکنیم اون چیزی که تمرین کردیم رو توی حکومت و توی نظاممون پیاده سازی بکنیم. ببینید، مردمی سازی استفاده از فکر، استفاده از توان و استفاده از سرمایه مردم برای حل مسائل. ما از یه طرف نیاز داریم به این که انگیزه بدیم، پرورش بدیم مردم رو، تیم سازی بکنیم بین اونها، و این اتفاقا اونجاییه که داره بر اساس مکتب اهل بیت و توی نظام عاشورایی اتفاق میفته. ببینید، مثلا ما نیاز داریم به این که آدمها مولدیت براشون ارزش باشه، این چیزیه که تو مکتب اهل بیت وجود داره. تلاشگر باشن، از بازار سفت بازی کسب درآمد نکنه. انفاقگر باشه، دست یتیم رو بگیره، سود به هر قیمتی براش مهم نباشه، دنبال عدالت باشه، تو زمین اقتصادی بازی نکنه که خروجیش بشه تشکیل یه طبقه سرمایه دار که به هوای سود بیشتر داره به اختلاف طبقاتی توی جامعه دامن میزنه. اینا و البته بیش از اینها.
حتی این بیشتر دو بود داره، یعنی هم بود مردمی داره هم بود مسئولیتی داره، یعنی مسئولین هم باید، یعنی این الگو، یعنی دو طرف است دیگه، همش سمت شاد مردم صرف نباشه.
بله، این یه طرف ماجرا بود که پرورش آدم‌ها بود که تو مکتب امام حسین انجام میشه. یه طرف دیگهش حالا استفاده و بکارگیری از این نهاد و سازمانیه که امام حسین برامون ایجاد کرده، هم نخبگان ما و هم مسئولی، هر دو باید وارد این عرصه بشن، تحلیل بکنن، چون سوال تو این زمینه زیاده. این که دقیقا خطکش این که مردم تا کجا باید حضور داشته باشن، ارزش خلق شده توی هیئت چیه که مسئول ما بر اساسش ساختار بچینه، فهم این و عمل بر اساس این میشه وظیفه نخبگان و مسئولین. البته حالا الحمدلله خدا رو شکر همه مردم ما دیگه نیاز نیست بریم بیرون ببینیم، همین پنجره رو الان هر کسی باز بکنه، شور حسینی و شاگردی مردم رو در این مکتب میتونه ببینه و بشنوه صداش رو. حالا بعضی از
این تقسیم بندی شما اگر بخواید یه خورده جزئی تر اگر نگاه بکنیم، الان وظایف نخبگانی و مردمیشو گفتیم، این رو اگر یه خورده بیشتر باز بکنیم که از اون سمت مسئولین باید چه کاری انجام بدن، یعنی بیشتر سمت سیاست گذاری و زمینه سازی بیشتر به نظر میرسه، از این سمت مردم باید چگونه ورود بکنن که بشه این شوری که شما بهش اشاره میکنید و داریم میبینیم این روزها و شبها رو بیاریم تو این عرصه‌ای که امروز درش خیلی مشکل داریم که اقتصاد باشه پیاده بکنیم.
بله دقیقا، من مثال عرض بکنم یا شما فرمودید؟
نه اگه مصداقی بگید که خیلی بهتر.
ببینید، مثلا حوادث غیر مترقبه ای که الان توی کشور اتفاق میفته، حالا خدایی نکرده زلزله بعدی یا حالا همون زلزله کرمانشاهی که اتفاق افتاد، آیا ما با استفاده از این نهادهای واسط نمیتونستیم سرمایه و توان و فکر مردم رو بکشونیم پای کار ساخت و ساز؟ توان مردم برخیش استفاده شد، ولی مثال عرض میکنم، آیا میشد به جای دادن وامهای بانکی برای ساخت منازل کرمانشاه از این نهادها استفاده بکنیم، سرمایه های خرد رو جمع بکنیم، به شکل مشارکتی اونجا شروع کنیم به ساخت و ساز؟ این میشه یک مورد زیرساختی جزئی. و امثال اینها، بیاید تو مثلا الگو اسلامی ایران پیشرفت، چه وظیفه و باری بر عهده مردم توسط این نهادهای واسط دینی و مذهبی قرار داده شده؟ یه دور دوباره باید بازنگری بکنیم الگو اسلامی پیشرفت رو، قوانین کشور رو.